بسم الله الرحمن الرحیم. ای دل آمد سحر و حال دعایی نبود، زنگ دل را به یکی قطره صفایی نبود. دلق و سجاده و تسبیح در آتش بفکن، گرت از معزن دل مجدز جایی نبود. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان علاقمند برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در لیالی قدر، انشاءالله که از برکات و فیوزات شب و روز ماه مبارک رمضان، مخصوصا لیالی قدر، همه ما بهره‌مند باشیم. همونطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون سوره قدر بوده است. در دو جلسه پیش در مورد قرآن و نزول دفعی و تدریجی قرآن صحبت هایی داشتیم، اما چیزی که مهمه بحث خود قدره. در محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی این موضوع رو دنبال میکنیم. استاد، لیله قدر، بعضی از مفسرین معتقدن، همونطور که حضرت علی هم فرمودی، قدر به معنی اندازه‌گیری. در اینجا مفسرین میگوین چه چیزی باید اندازه‌گیری شود؟ نکته‌ای که غالب مفسرین مطرح میکنن اینی که خود انسان وزن میشه، یعنی مراد از لیلة القدر اینی که انسان قدر و قیمت و اندازه خودش رو تو زندگی بشناسه. به قول جناب مولوی، قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. این یه فرصتیست که انسان واقعا خودش رو پیدا بکنه. اگه خودش رو پیدا کرد، گر قدر خودت یابی هر شب ببرد قدر است. واقعا اگه انسان خودش رو پیدا بکنه، میبینی که یه گوهر ذی‌قیمتیست در عالم آفرینش. حالا میشه ساحت یا ساختار لیلة القدر را بر معرفت نهاد یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، همینطور که اشاره فرمودید، کلمه قدر، لیلة القدر، لیلی بله، الف لام داره، القدر، بله، که اندازه انسان، که خب معلوم انسان تا اندازه خودش ندونه، البته اندازه نه اندازه کمی، و اندازه هم یه وقت معنی قدر و قیمت و بهاست، یه وقت به همون اندازه ریاضی است. اندازه هر دور معنی داره، همه چیز اندازه داره. ما یه وقت قدر و قیمت میگیم، الان در فارسی هم میگیم قدر و قیمت داره، ارزش، در واقع ارزش هم اندازه است، اما ارزش کم، اندازه کمی نیست. یه وقت اندازه هندسی است. هر چیزی بدون اندازه اصلا وجود نداره. من یه قاعده کلی به شما میگم، هیچ چیز بی اندازه وجود نداره در عالم. حتی برای خداوند ما اندازه قائل نیستیم، اون اندازه آفرینه
خودش. قدر الله حق قدره.
حالا همون، حالا میرسیم که قدر دارم همین معنی میکنم. هر چیز اندازه داره، منتهاش اندازه یه وقت همه اندازه کمیه، کیفیه. هیچ موجودی در این عالم طبیعت بدون اندازه وجود نداره اصلا. اصلا شما نمیتونید تصویر کنید در این عالم طبیعت یه موجود که اندازه نداشته باشه. پس این یه اندازه کم میست. اما گاهی میگی که قدر و قیمت، همین که شما گفتی که انسان یه قدر و قیمتی، اینجا قدر به معنی قیمت میگه، قیمت، ارزش. مثلا یه بهای ارزشی داره، ارزش هم به یه معنی همین اندازه است، ولی یه قدر بالاتره. مثلا ارزش معنوی فرض کن، ارزش اخلاقی، اخلاقیات ارزش هستند، ارزش نیستن مگر اخلاقیات ارزش ها هستن. خب صدق یه ارزشی داره، خوبی، عدالت یه ارزشی داره، امانت یه ارزشی داره، وفای به عهد یه ارزش داره، اینا ارزشه. اونم قیمته، اونم اندازه است، اونم قدر، ولی نه قدر کمی هندسی. حالا شما وقتی اشاره کردی که بعضی از مفسرین گفتن انسان اندازه خودشو پیدا کنه، اندازه انسان یه اندازه کمی داره، که خب بدنش اندازه داره، معلومه که بدن انسان اندازه داره، شکی نیست. بدن انسان حتی سلول‌هاش اندازه دارن، خود بدن عرض داره، طول داره، یه اندازه مایی، هر بدنی، هر جسمی، بدن به حکم اینکه یه جسمه داره اندازه است، داره ابعاده، و اندازش دقیق میشه با قطعیت ریاضی اندازش گره. این اندازه است که خب هر جسمی داره، اما یه اندازه معنوی داره که همون قدر معنوی انسانه. اون قدر معنوی رو با متر دیگه مهندس نمیتونه اندازه بگیره، اون همون قدر عقوله. اون عقول اندازه گیری میکنه، عقل اندازه گیری میکنه. مثلا زیبایی اندازه داره ولی اندازش کمی نیست. صدق اندازه داره، وفای به عهد، ارزش یعنی بهاست، یه ارزش، یه اندازه است، اما اندازه کمی نیست. انسان همه انواع اندازه ها رو داره، هم اندازه مادی داره هم اندازه معنوی. وقت ارزش معنوی انسان خیلی پیچیده است که حالا چه حدی میشه براش قائل شد. شاید نمیدونم اون چه مفسری که شما بهش اشاره کردی چه مفسری بوده، آیا میشود، من الان به صورت سوال مطرح میکنم تا بدونیم چجور بهش جواب بده، ارزش های معنوی انسان را اندازه گرفت و گفت این اندازه است؟ آیا میشود حد، حالا حدم به یه معنی اندازه گیریه، حدود. ببین همه حکما بر انسان یه حد قائل شدن، همه، نه حد هندسی، حد معنوی. اصلا ماهیت همون حده. توجه کنید در فلسفه ماهیت، خود شما گفتین در مولا صدرا میگه ماهیت و شی حد و شی، ماهیت و شی حد و هو. ماهیت این اندازه است، حدشه. حد یعنی اونجا که دیگه تا اینجا هست، از این به بعد نیست. هر موجودی یه ماهیت داره، این دیگه اندازه هندسی نیست.
بله.
مثلا فرض کن یه کبوتر یه تعریفی داره، پرنده ایست که دارای این ویژگی هاست. تا گفتی پرنده، حد بشه، یعنی غیر پرنده نیست، یعنی جماد نیست، نبات نیست، پرنده است. پرنده ایست که چنین پرواز میکنه، یعنی مثل عقاب پرواز نمیکنه. هر ماهیت یه چیزایی داخله در میاد، یه چیز خارجه. اصلا ماهیت حده، حد یعنی یه چیزایی داخل تعریف نگه میداره، یه چیز رو خارج میکنه. هر چیز حد داره، یعنی ماهیت داره. فقط خداوند ماهیت نداره، خداوند ماهیت نداره، یعنی نمیشه اندازه شما معین کنه. حالا بحث اینه که انسان که مظهر صفات جلال و جمال حقه، ماهیت داره یا نه. خب همه حکما و فلاسفه بر انسان ماهیت قائل شدن، حیوان و ناطق، حیوان و اقتصادی، حیوان و صناعی و و و اینا رو کار وارد این بحث نمیشه. اما اگر به یک نگاه عرفانی نگاه کنی، یا به سبک فیلسوفان اگزیستانسیالیست، میگن که در واقع ماهیت نداره، یا اگر ماهیت داره ماهیتش تابع وجودشه. حالا ما نمیدونیم چیه انسان، پس ببینه که چه میشود. چون میگه انسان، الان یه آدم رو تعریف کن، خب کلی میگه انسان حیوان ناطق، این کلی، این مفهومه، اما این چه میشه و سرانجام الان ما نمیدونم. وقت که شد وقت میتونی بگی چیه، حالا چی میشه و کجا متوقف میشه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند،
به نگر کتاب
چه حد است مقام آدمیت. من در یکی جلسات گذشته گفتم که حد یقف نداره، حد یقف یعنی حد نداره، همچنون میرو به پایانش مدد. خب حالا میخوام بگم که ارزش معنوی انسان خیلی بالاست، اما وقتی در آیه شریفی که شما قرائت کردین، این نانزل نحفی لیلت القدر، این تنها قدر انسان نی. البته انسان وقتی قدر خود شو بکنه، قدر همه چیز میدونه. انسان وقتی قدر خود را بداند، قدر همه چیز دیگر را میداند. انسان محیط بر عالمه، انسان یه موجودی در میان موجودات دیگر نیست، انسان محیط بر عالمه. پس قدر هر خود را که بدانم، قدر هر چیز دیگر هم میداند. و این کلمه القدره، لیلت نانزلناه فی لیلت القدر، یعنی همه چیز اندازه خودش را در این شب پیدا میکنه. حالا چرا در این شب؟ بس همینه، نزول قرآن کریمه. قرآن قبلا هم عرض اشاره کردیم، کتاب تدوین است، مطابق کتاب تکوین. شما کتاب تدوین داری، یعنی تدوین شده در این کتاب قرآن، آیات بینات قرآن کریم. یه کتاب تکوین داری، کتاب کون، یعنی کل هستی یه کتابه، کل هستی کتابه. چرا کتابه؟ برای اینکه آثار حق در اینجا به قلم حق نوشته شده، کل عالم به قلم حق نوشته شده و کتابه. شما در دریاها خیلی چیزا میتونی بخونی، در صحراها در کتاب تکوین خیلی چیزا میتوانی بخونی اگر سواد خوندن کتاب تکوین ما داشته باشیم. کتاب تدوین رو الفبا میخونیم، حروف یاد میگیریم، خب میخونیم. کتاب تکوین هم خوندنی است، آیات آفاقه و بعد آیات انفس، این همه کتاب نفس داریم و کتاب تکوین داریم، ادب نفس داریم، ادب کون داریم و کتاب تدوین که قرآنه. همه چیز در این شب اندازه گرفته میشه. حالا بحث اینه که این چه لیلی است، آیا یه شب، حالا در این ماهای شبهای قدری که صحبتش هست
استاد. خب همینجا بعضی از بزرگان که عرض کردیم نظرشون رو خوب، من ملاک و معیار یا مقیاسی که اینها برای ارزش معنوی انسان قائلند رو یکی دو مورد عرض بکنم.
بفرمایید.
یکی خود جناب مولویه، ایشون در عین این که حد منطقی انسان رو قبول داره، حد فلسفی انسان رو هم در مثنوی به خوبی بیان میکنه، در اینجا مقیاس و معیار را آه میدانه. آه را هم به معنی انکسار و شکستگی دل میگیره یا در جایی به معنی اوج تمنا میگیره. حالا من یه مورد، آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم، در بن چاهی همی بودم زبون، اندر این عالم نمی گنجم کنون. یعنی در واقع آه را یک نردبانی گرفته، نردبان هم نه، یه سکوی پرشی برای انسان سالک گرفته. این نشون میده که میگه امشب لیلة القدر شب پرشه، شب جهش انسانه، شب بروز دادن همه اون عجایبیست که خداوند درش پنهان کرده، شب شگفتی های انسانه. همونطور که حضرت عالی فرموده، واقعا انسان هنوز حد خودشو نمیدانه، یه وجود اسرارآمیزی دارد، ولی این شب همه شکوفایی های خودش رو میبین. یا مثلا جناب ملا صدرا در ذیل آیه خیلی برای من مهمه که خیلی اونایی که آثار ملا صدرا رو مطالعه میکنن چقدر ایشون با قرآن انس داره، سعی میکنه موازین عرفانی رو تطبیق بده با آیات قرآن و کلام معصومی. واقعا عرفای ما این حد را رعایت نکردن. چقدر این مرد،
چرا اونم رعایت
رعایت ولی به دقت ایشون من ندید. مثلا در زید آیه کان و قلیدم من اللیل ما یحجهون و بالاسحار هم یستغفرون، ایشون میگه اصلا سحر همون گریه انسانه، یعنی گریه یعنی انکشاف قلب، یعنی وقتی انسان به یاد معشوق میفته مثل این که شما در یه اتاق تاریکی رو یه لامپشو کلیدشو میزنی روشن میشه. میگه این انکشاف وقتی برای انسان حاصل میشه آثاری داره در بیرون و اون عشق و گریه هست. لذا ایشون میاد سحر رو میگه محصول به اون ساعت خاصی نیست، سحر این گشادگی و انشراح قلبیست که یک انسان سالک داره و این میگه این بهترین میزان و ملاک تقرب انسان به خداوند است. یا بزرگان دیگه ای که مثلا علامه سید حیدر و اینا هم من دیگه نقل نکنم. سوالم اینه که استاد، ما واقعا آیا مراد امسال، یعنی پیام لیالی قدر این نیست که انسان باید فراتر از مقیاس‌های مادی یا مثلا اجتماعی که امروز تعریف شده برای انسان، چون امروز ظرف‌های وجود داره که انسان‌ها باید خودشون رو در اون ظرف‌ها قرار بدن، پیمان‌ها قرار بدن و وزن بشن، آیا مراد آیه لیلة القدر نیست که انسان واقعا اون ملاک و میزان سنجش ارزش معنوی خودش امشب پیدا بکنه؟
بله دقیقا همینطوره. ولی اجازه بدین حالا این دو تا مطلبی که شما اشاره کردید، یکی شعر مولانا رو خوندین و آه که به همین معنی مربوط میشه و یکی سحر و گریه. ببین وقتی مولانا از آه صحبت میکنه نگفت نعره، نگفت زجه، نگفت فریاد. این عظمت این مرد عارفه، گفت آه. در آه چه هست که در گریه نیست؟ در آه چه هست که در فریاد نیست؟ احسن. در آه چه هست که در زجه نیست؟ در آه چه هست که در سایر انواع تضرع نیست؟ آه که من از اینجا از شعر مولانا یافته و ظاهرا از کلام حضرت مولا امیرالمومنین گرفته مولوی، اونجا که میگه حضرت فتنفس السعدا، یعنی آه، یا آه عمیق، آه نفس عمیقه، نفس عمیق یعنی اونی که از سر سویدا از ته قلب نفس میکشی و این نفس بالا میره. آه، بالا رفتن است.
احسنت.
از کجا بالا میره؟ آه، سمبولیک. آه، کنایه است از این که شما از قعر چاه، اتفاقا کلمه چاه هم به کار برده خود مولانا،
در بن چاهی همی بودم،
از قعر چاه طبیعت، از ظلمت عناصر، آه با آه بالا میره، بالا میره. و بعد میگه وقتی از این چاه طبیعت خلاص شدم و بالا رفتم، آه میبره بالا انسان رو. آه برنده بالاست، تعالی معنوی روحی الهیه. و هم میگه حالا دیگه گلشنم، حالا دیگه همه چیز هستم. همیشه شعرش خود شما خوندی. بله، آه یعنی از چاه طبیعت بالا رفتن، یعنی در تعلقات و نفسانیات و شهوات گرفتار نبودن.
حسن.
و شب قدر همینه. خب هر چه بری بالا شما، ولی اندازه داری. عرض کردم اندازه، که بله هر عالم ممکنات اندازه داره، عالم قدر. اصلا عالم ممکنات عالم اندازه است، خداوند بی اندازه است. عالم ممکنات اندازه، حتی مجردات کروبین ملعلا اندازه دارن. جبرئیل اندازه داره. جبرئیل کار میکائیل رو نمی کنه، میکائیل کار جبرئیل رو نمی کنه، و میکائیل و جبرئیل کار عزرائیل رو نمی کنن. ببین، لکل منا مقام معلوم، یعنی هر ملکی یه مقامی داره، حتی این اندازشه. حتی در بعضی از آیات و روایات هست که من هم رکع و من هم سجد. برخی از فرشتگان هستن تمام من الازل الى الابد در حال رکوع، سجود نمی کنن، فقط رکوعه. و بعضی از فرشتگان هستن که من الازل الى الابد در حال سجودن، اونا رکوع نمی کنن. من هم رکع و من هم سجد. این مقدار، این اندازه است، قدره. این همین کارو میکنه، اون فرشته همین کارو میکنه. مجردات عقل اول یه اندازه‌ای داره، ماهیت داره. از کردم حق تعالی ماهیت نداره، هستی مطلق ماهیت.
خب بیرون زین حد خوش فر من، گر برون آیم بسوزد پر من.
پر من تمام شد، هم جبرئیل هم نتون. حالا همینجا اتفاقا اشاره به این مطلب است که حتی جبرئیل در حد خودش همراه حضرت ختم مرتبه در لیلت الاسرا رفت، دیگه نتونست. این حدش بود، یعنی این اندازش بود. اما اندازه حضرت چه بود؟ حالا اونجا رو اندازه بگیه، اندازه حضرت چه بود؟ بله، انسان به حیث امکانی اندازه داره، چون عالم ممکنات هر چه باشه، عرض کردم به طور کلی عالم ممکن اندازه داره، قدر داره. حالا چه مادی، چه معنوی، چه ریاضی، چه مثالی، چه معنی. اما انسان در اینی که جز ممکناته،
یعنی به حیث ممکن اندازه داره یا امکان؟
به حیث ممکن بودن اندازه داره، بله. ممکن اندازه داره، هر ممکنی اندازه داره، بله. اما خود امکان چیه؟ بحث دیگر است که یه بحث فلسفی است، جز اینجا واردش نشیم. عجیب اینه که ممکن حادث، امکان ازلی است. این خیلی مطلب مهمه. امکان ازلی است ولی ممکن حادث. حالا اجازه بده این بحث فلسفی بذاریم در فرصت دیگر. اما ممکن در هر حال محدوده داره و اندازه داره. اما انسان به حیث امکانی، به حیث اینکه ممکنه، از در عالم ممکنات، ممکن الوجود، اندازه داره، قطعا اندازه داره، از این قاعده مستثنا نیست. اما اگر جرأت کنم و این کلمه رو بگویم که انسان دارای دو حیثه، حیث امکانی و حیث وجوبی. بله، به حکم اینکه مظهر کامل حقه، جنبه یل رب داره. انسان در حیث جنبه یل ربش و فناء فی الله بودنش، به مقام فنا که برسید، یعنی حیث امکانیش، تعین امکانیش برداشته میشه،
حیث وجودی
که تعین امکانی برداشته شد، دیگه نمیشه بگی چیه. آنچه اندر وهم ناید آن شوم. به همین جهت خود شما اشاره کردی، جبرئیل اونجا در لیلت الاسرا گفت حد من تمام شد. جبرئیل آهن بپرند در پیم، گفت رو رو، من حریف تو نیم. اما حضرت به کجا رسید؟ گفتن به کجا رسید؟ بله، فکان قاب قوسین. اینجاش هم درست، او ادنا را چه کنن؟ این او ادنا چیه؟ این چه مقامیه؟ او ادنا، ادنا افعال و تفصیل از دونوه، دونوه یعنی نزدیک، نزدیک شدن. بله، اما ادنا، ادنا این کجاست؟ اینه که انسان به یک معنی ماهیت داره و و حدش معلومه، حد و حد معنویش میشه بگی تو کجاست، اما معنی نمیشه بگی چیه. و همین اشکالیست که بین فیلسوفان اگزیستانسیالیست و دیگران هست که اگزیستانسیالیست ها مصرن به این که بگن ماهیت انسان تابع وجود انسانه، ما نمیدونیم انسان چیه. اون آخرینش هم نمیتونیم آخرین پله رو بریم. آخرین پله یه سیر انسان کجاست هیچ کس نمیتونه تعیین کنه، و هر پله ای که برسه میتونه یه پله بالاتر بره. حالا اون آخرین پله که دیگه از اون پله بالاتر نمیتونه بره کجاست؟ کسی هنوز این پله رو تعیین نکرده. فکر نمی کنم شما به مقتضای حدیث آیه بر ما اون پله رو تعیین کنیم.
خوبه که بحث آ شد، حیف سخن شیخ عطار رو نیاریم. ایشون ایشالا بهش میپردازیم، بندیشه های بسیار گسترده و مطالب بدی که در آثارشون هست. اما ایشون میگوید آه پژواک عنایت خداوند به سالک، یعنی اصلا لیلت القدر شبیه است که او ما رو میاد در قالب تمثیلی بیان میکنه، و اون این که وقتی که حضرت یوسف زلیخا را تمکین نکرد، به غلامش دستور میده اینو ببر آنچنان بزن که فریاد و فغان او رو من بشنوم. غلام میاره میبینه که یوسف خیلی نوجوان زیباییست، دلش نیومد او رو بزن، یه پوستینی پیدا میکنن، بهش میگه من شلاق به این پوستی میزم تو بگو آه. میخوام بگم اغلب آه و فریاد و فغان ما ریشه در این معرفت نداره، این نکته رو خیلی مهم. بعد چند بار که زد این گفت آه و زلیخا میشینی، اما گفت اگه الان زلیخا بیاد متوجه نقشه ما بشه ما هر دو بیچاره ایم. گفت چه بکنیم؟ گفت بذار من یه شلاق به بدن تو بزنم که اگه اومد بگی ما داریم همینجا رو میزنیم. گفت اشکال نداره. این بار زد به بدن حضرت یوسف، چون زلیخا زو شنید اون بار آه، گفت بس که این آه بود از جایگاه. گر بود در ماتمی صد نوه گر، آه صاحب درد آید کارگر.
همینطوره،
یعنی در واقع پیک معشوق به عاشق است.
شاید دقیقاً ببین وقتی من عرض کردم آه تعالیه و مولانا به زیبایی کلمه آه رو به کار برده، تعالی بر اساس معرفت. آه یعنی بیرون آمدن از شاه طبیعت و رفتن به ملاء اعلی، ارتقاء، بالا رفتن. این بدون معرفت که کسی بالا نمیره که. آه اساسش بر معرفته. گریه هم همینطوره. گریه اگه از روی معرفت بود ارزش داره، و اگر روی عاطفه حیوانی بود که ارزش نداره. ببین خود هم مولانا در یه بیت دیگری در یه جایی میگه، میگه نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان چاک. ببین این نوحه خونای حرفه‌ای، ما نوحه خون حرفه‌ای داریم، در عزا میارنشون که صاحب عزا، حالا نه عزای امام حسین، همه عزاهای معمولی، کسی که میتی داره میارن در عزا این نوحه سرایی کنه، خب زن و مردو بگرین. اونم حرفه‌ایه دیگه، نوحه‌گر حرفه‌ایه، میخونه و بلده چجور بخونه و شور و غوغا برپا میکنه و گریه میگیره، کربلا برپا میکنه در مجلس. خب مردم به گریه میاندازه، اما خودش دلش میسوزه، تباکی هم شاید بکنه، یاش خودش صورت تباکی و شبه گریه به خود میگیره، ولی یه ذره سوز دلی در درونش نیست. سوز دل مال صاحب درده،
صاحب
مرده، صاحب درد سوز دل داره گریه میکنه، ولی نوحه خان که در اونجا نوحه میخونه، اون که صاحب درد نیست، اون گریه نداره، اون یه صورت گریه داره. نوحه گر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان چاک. بله، اون سوزی که از نهاد معرفتی انسان براید، که از روی آگاهی حق باشه، از روی معرفت و ادراک باشه، خب همون آهیست که تعالی درش هست. این خیلی فرق داره، باید اینا توجه بکنیم. بنابراین آه که مولانا در اینجا گفته و ناله، اساسش بر من اگه معرفت نباشه هیچ ارزشی نداره.
سیاه استاد، بحث به جای زیبایی رسید. در شبهای لیالی قدر و انسان‌ها اندازه‌گیری میشن، و مقیاس اندازه‌گیری را ما از لسان بزرگان اینجا مطرح کردیم. مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که همه زمان‌ها از او پر است، از عظمت شخصیتی که شما در جلسات پیش به خوبی آن را وصف نمودید، بیانی دارد. می‌فرماید توبا لنفس عدت الی ربها فرضها و ارکت به جنبها بؤسها و هجرت فی اللیل غمزها و اذا غلب الکرا علیه افترشت ارزها و توسطت کفها. خیلی این بیان عمیق و رقیقی دارد که انسان فراتر از عشق و آهی است که ما مطرح کردیم. من جایی ندیدم که مولا مستقیم تأکید کند که مثلا گریه بکنید یا مثلا آه از دلتون زبانه بکشد، اما فراتر از اون چیزی که بزرگان گفتن ایشون در ساحت عرفان بیان میکنن. یه هنر مرد اینی که یعنی شفقت رو گره میزنه. نفس توبا، حالا نمیدونم، فکر کنم مستاق نفس مطمئن نباشه اینجا. توبا لنفسه کسیش که دین خودش رو به خدا ادا کرده باشه، خیلی مقامه، یا حقوق مردم رو ادا کرده باشه، یعنی میاد مسائل اجتماعی مردم، حقوق مردم، یعنی من شفقت، اگر کسی به کسی بدهکارم، دل کسی را به درد آوردم، حقی به گردن من داره یا به نحوی از من راضی نیست، این شفقت معنی نداره. ما از این دریچه میتونیم به مسائل اجتماعی و حتی سیاسی جامعه رو ببینیم که از نگاه مولا مقفول واقع نشده. این خیلی نکته مهمیه.
خب این خیلی مطلب مهمی، همینطور که خب مولا امیرالمومنین کلماتش درباره هرچه ببین اصلا. همین که شما این کلمات رفیع و متعالی رو که از حضرت مولا قرائت فرمودید، ببین وقتی ما از قدر صحبت کردیم خیلی خوب طرح مسئله خوبی کردید. وقتی از کون، از ملک و ملکوت همه چی اندازه داره، جامعه هم باید اندازه داشته باشه. مهمترین چیز روابط اجتماعیه. اگر در روابط اجتماعی ما اندازه گیری عقلانی، رحمانی، الهی نشود، من هزار تا ظلم کردم، مال مردم خوردم، کتک زدم، تجاوز کردم، دشنام دادم، چه آدم کشتم، حالا بیش شب به قدر بیشنم گریه کنم و بعد تعالی پیدا کنم، خب این گریه چه فایده؟ این گریه نیست، این گریه حق بازی است یا یک نوع عاطفه حیوانی و بس. اگر شما در شب قدر داری ناله میکنی و هم آهی که عرض کردیم در صحبت قبلی آه داری و تعالی به سوی حق داری، باید متوجه اندازه وجودی خودت. متوجه اندازه وجود خودم یعنی چه؟ یکی در ارتباط با حق که من تعالی تا کجا راه دارم که برم بالا، یکی در روابط اجتماعی با مردم. من در روابط اجتماعی با مردم، با همسایه، با همکار، با هموطن، با همکیش، با هم نوع انسانی خودم چه رابطه دارم؟ اگر چنون که من این قوانین الهی رو، قوانین انسانی رو رعایت نکردم و ستم کردم به مردم، حق خودم رو رعایت نکردم، از رانندگی گرفته که به حقوق مردم تجاوز میکنم، از حقوق خانوادگی گرفته که زن و فرزند در واقع ستم میکنم، تو به همسایه، تو به همشهری، تو به هم میهنی، تا به جامعه، تو به قوانین، تو به مردم زورگویی، قلدری، و حالا برو بشین شب قدر دعا کن. این قدر نیست، این گریه شب قدر نیست. شب قدر به ما میآموزد که همه چیز اندازه داره، کل شیئن به قدر، هم رابطه من با خدای اندازه‌ای داره که حالا گاهی اندازش بی اندازه بودن است که من لایتناها تعالی میتونم برم، و هم رابطه من با محیط خودم، حتی با محیط زیست، من بی خودی یک حیوان رو نیازارم، یک گیاه رو لگد نکنم، یک مورچه رو بی خودی لگد نکنم. شما وقتی میتونی از این طرف بری، چرا رو مورچه ها را میری؟ در روز میبینی اینجا مورچه، اینجا لانه مورچه هست، این طرف هم راه، خب اون طرف را برو، راه نه رو مورچه رو لگد نکن، سبزه رو لگد نکن بی خودی، آب را آلوده نکن.
نه همه حقوقی دارن
اینا، حقوق دارن، ولی که حقوق دارن و شعور دارن، آب را آلوده نکن، هم نوع تا آزار نده، نگاه بد نکن، سخن بد بهش نگو، کتک بهش نزن، تجاوز بهش نکن، مالشان نخور.
که اینها تاثیر داره در حالات
ما. اینا همه یعنی رعایت نکردن قدر. شب قدر کسی بخواد بفهمه شب قدر یعنی چی، اون وقت آهناله کنه. بسیار آهناله در شب قدر خیلی خوب. اگر اینا رعایت نکرد این حقه بیش نیست.
آهناله نمیاد.
آهناله نمیاد یعنی یه سوریه، یه چیز سوریه. در اول باید خودش اندازه‌گیری کنه که در جامعه چه کار کرده، چقدر ستم روا داشته به مردم. خودش اندازه‌گیری کنه، حالا بره شب قدر ناله کنه، همون آه رو بکشه، اون همون آه تعالی بهش میده. اما اگه اینجا گرفتاره، شما هر چه آه ناله کنی اینجا گرفتاری و حق الناس هم یه چیزی نیست که تو ادا نکنی. خداوند ممکن حقش رو بگذره. ببین ما تو روایات داریم خداوند حق تبارک و تعالی حقوقی داره بر انسان، ممکن از حقش بگذره چون غفاره، چون ستاره. اما حقوق ناس یعنی حقوق مردم که به گردن منه، بدهکاری هایی که به مردم دارم، دیونی که به مردم دارم، حقوق همسایگی هم نوعی که به گردن من دارم، ستمی که به مردم من روا داشتم، اینا رو تا من نرمم رضایت نطلبم، استرضای خاطر اونها رو نکنم که اونا با طیب خاطر از من راضی باشن،
قساوت قلب میاره.
این قساوت قلب میاره و اون آه آه نیست و اون تعالی در اون آه تعالی نیست.
خیلی
یعنی در همون چاه ظلمت باقی مانده است. ما از شب قدر باید این ایمانی رو استفاده کنیم که القدر است که الف لام داره. القدر، لیلت القدر، القدر همه چیز اندازه داره. این روابط اجتماعی خیلی مهمه که ما متاسفانه و کمال تأسف کمتر رعایت میکنیم قدر اجتماع را.
بله جناب مولا صدرم در ذیل آیه فل یضحکوا قلیلا فل یبکوا ولیبکوا کثیرا بما کانوا تکسبون، کم بخندید بیشتر گریه کنید. چرا؟ به خاطر این کارهایی که تحصیل کردید.
نمیتونه
در گره میزنه به تحصیل انسان به عملکرد انسان در کار روزانه در روابط با دیگران. خیلی نکته جالبی است که جناب مولوی هم میفرماید تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن. طفل یک روزه همی داند طریق که بگرید تا رسد دایه شفیق. گفت فل یبکو کثیرن گوشتار تا بجوشد شیر فضل کردگار. یعنی در واقع اگر همینطور که مولا فرمود اگر انسان حقوق دیگران را رعایت کرد، دین دیگران به گردنش نیست، واجبات خودشو با خدا انجام داده، اون موقع دیگه خودشو بیدار میکنن، دیگه صحنه‌گردان او نیست، بازیگر کسی دیگر است. حجرت فی اللیل و نمیذارن او بخوابه، او را دعوت میکنن به سفره‌های رحمانی و روحانی. اینجاست که جناب سید حیدر ما هم زیبا گفته، میگه اون موقع خیر من الف شر براش روشن عینیت پیدا میکنه، ببینه این لذت حضور، این عبادت به اندازه هزار ماه میارزه، باید بچشه این عظمت را. حالا استاد اینجا یه پیمانه دیگری رو خداوند مطرح کرده، خیر من الف شر.
بله
این چه نوع پیمانه است؟ ما میزان رو آه گرفتیم، میزان رو گریه گرفتیم، میزان رو ادای حقوق دیگران گرفتیم، اما اینجا خیر من الف شر.
بله این یه نکته است که شاید هزاران کتاب که درباره شرح این نکته نوشته بشه هنوز کمه. که چرا لیلت القدر خیر من الف شهر است؟ چرا یه شب از هزار ماه بهتر است؟ چرا؟ چرا؟ ببینید اساسا اینجا ما تا یه قدری رو ماهیت زمان درنگ نکنیم توضیح این مطلب یه قدری مشکل می نماید که زمان یعنی چی؟ ما یه زمان خطی داریم، یه امتداده. ببینید الان اساس کس پر زمان یعنی چی؟ تصویر میکنه یه خط موهوم به گذشته، یه خط موهوم به آینده، یه خط زمانی. لحظه های زمان هم با هم یکسانه. این زمان رو اگه به لحظه ها تقسیم کنی، یه وقت ما زمان رو با زمانیات اندازه میگیریم، مثل اینکه مکان رو با مکانیات اندازه میگیریم. مکان به ماهو و مکان یکسانه، اما ارزشش به مکینه که اون چیز که در این مکان قرار گرفته این مکان رو مقدس میکنه. زمان هم همینطوره. آیا زمانی بر زمانی افضل است یا چیزی که در یه زمانی اتفاق میفته این چیز از چیزهای دیگر بالاتر است؟ به عبارت دیگر زمان رو با زمانیات میسنجیم یا زمانیات رو با زمان میسنجیم؟ مکان را با ما فی المکان و مکانیات می سنجیم یا مکانیات را با مکان می سنجیم. این خودش یه بحثه. اولا زمان و زمانیات از هم جدا نیستن. درسته در ذهن من میشه جدا که زمان و از زمانی، مکان رو از مکانی در ذهن میشه جدا که، ولی در نفس العالم اینو جدا نیستن. این اولا. و ثانیا زمان، ما قبلا هم اشاره داشتیم، ما یه زمان کثیف داریم، یه زمان لطیف، یه زمان الطف.
این تقسیم بندی عین الغزات باشه،
این تقسیم بندی قاضی سعید قمی، قاضی سعید قمی رحمت الله علیه، حتی قدما هم گفتند، ولی تفصیل این مطلب در آثار کتاب توحید، توحید شرح کتاب توحید صدوق قاضی سعید قمی آمده که تقسیم کردیم. حالا البته مرحوم قاضی سعید به کثیف و لطیف و الطف تقسیم کرده، عرفای دیگه به زمان آفاقی و انفاسی تقسیم بندی کردن. ببین زمان یک کشش بی آغاز و بی انجامه، به لحظه ها تقسیم میشه، اما گاهی ممکنه که همه زمان در یه لحظه تجلی کن. یعنی چی؟ ببین من برای اینکه این مطلب رو با مثال باید روشن کنم، اینقدر سخت بیانش. ببین آدم ممکنه یه لحظه بخوابه، 5 دقیقه خواب بوده، ولی در این 5 دقیقه وقتی خواب میبینه فکر میکنه که 10 سال رفته سفر به اروپا، 10 سفر رفته به مکه، کجا رفته کجا. شاید شرح وقایعی که در این 5 دقیقه خواب براش اتفاق افتاده اگه بخواد یه کتاب میشه، و شاید 100 سال طول کشیده، اما 5 دقیقه خوابیده، اما یه خوابی دیده که 100 سال طول کشیده، ولی مدت خوابش 5 دقیقه بوده. در اون 5 دقیقه خواب 100 سال زمان و شاید 1000 سال زمان دیده. این مثال میزنم ها، ولی در بیداری هم ممکنه کسانی این دیدو داشته باشن. و بالعکس ممکنه 300 سال 400 سال بخوابه، وقتی پا میشه فکر کنه یه لحظه از خوابیده، چون که بر اصحاب کهف اتفاق افتاد. اصحاب کهف حدود 300 سال 400 سال چند قرن خوابیده، 300 سال به مناسبت بیدار شدن. اینا چند نفر که بودن که سگشون هم در دم اونجا در غار خوابیده بود و کلب هم باستان در آقای هبل بس، اینا به هم نگاه کردن، خب گرسنه شده بودند و بریم یه غذایی بخریم و حالا سکه در یانوس هم داشتن. یکی گفت چقدر وقت خوابیدیم؟ یکی گفت که یکشون گفت لبسنا یومن او بعض یوم، ما در اینجا درنگ کردیم، در این کف خوابیدیم یه نصف روز، یه روز یعنی یه نصف روز، فکر کنم یه نصف روز خوابیده، 300 سال 400 سال یه نصف روز میدونست تعجبه. یعنی اون عمد بعید در یه نصف روز تجلی کرده، ولی برای اون آدمی که 5 دقیقه خوابیده 1000 سال در خواب دیده. این حالا در خوابه، اونا حالا اصحاب کهف اونا خواب بودن، اینم که من مثال زدم در 5 دقیقه خواب 100 سال 1000 سال دیده، ولی برای کسی که چشم شهودش باز باشه، اگه چشم شهود انسان باز باشه حتی بیش از خواب، در یک طرفت العین یعنی در یک چشم به هم زدن، یعنی باز کردن چشم و بستن چشم، ازل و ابد رو میتونه ببینه. یه ولی یک عام اولیاء خدا، عرفای بزرگ، انبیای بزرگ، در یک طرفت العین میتونه ازل و ابد نه تنها ببینه و حتی مکان رو در نورده. ببینید وقتی تخت سلیمان حاضر میشه پیش از تخت سلیمان ظاهر، تخت بلقیس حاضر میشه، در می نوردد مکان در یه لحظه. زمانش هم همینطوره، هم مکان. ببینی آیه رو من بخونم دوباره، این آیه عجیب از آیات بینات قرآن، یا من نطف سما که تی سجل للکتب. این البته در اوصاف قیامته، ولی قیامت که بیرون از این عالم نیست، بیرون از هستی نیست، قیامت در هستیه. برای بعضی هم حالا قیامت هست، اینه قبلا هم صحبت کردیم.
بله
بله، اگر کسی چشم شهودش باز باشه همینجا قیامت رو میبینه. حالا نطف سما، کل سماوات یعنی کل کرات، کل کهکشان ها، نطوی این در هم پیچیده میشه، کوچولو میشه، یه چیز کوچیکی میشه. این نطفی در زمان هم صادقه، اونجا میگه نطف سما که تایی سجل للکتب، یه کوچیک میشه. نطف زمان فی لحظت واحده، برای شخص ولی عارف ممکن خداوند کل زمان ازل ابد رو منتوی کنه، در هم بپیچه، تومار تومار در هم پیچیده میشه، در یه لحظه، در یه لحظه به شما نشون داده میشه. شما در یه لحظه ازل و ابد رو میبینی، چون که در جام جهان نمای سابق یه لحظه نگاه هم که حالا اتفاقی روزا خیلی جالبه، شما با همه موبایل خیلی سر میتونی الپینا روابط یه قدر از راه دوره، ولی باز نمونه است، الپینا نمونه کامل، ولی در یه لحظه تمام گذشته رو میتونی ببینی و تمام آینده رو. حتی توجه فرمود، حالا وقتی میگه لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی این طی زمانه، نطف زمان اونجا، یا اون من نطف سماه، من اینجا نطف زمانم میخوام ملحق کنم به نطف سما، به نطف الم، همطور که مکان مطوی زمانم میشونه مطوی بشه. لیلت القدر که گفتیم استتار غیب به عالم حضور، اون لحظه است، سمبولیک این زبان استتار غیب و ظهورش در عالم قدر است، لحظه است که این قدرم نه قدر امروزی، فی لیلت القدر، نه امشب اندازه میگیریم، گذشته هم در همین شب اندازه گرفته شده، توجه کن، این تناقض که نی، گذشته هم اندازه داشته، مگه گذشته اندازه نداشته؟
استاد این ملاکی که سید هدر میده که خیر من الف شهر، چون ما داریم ملاک میدیم، ملاک اندازه گیری چیه؟ آیا این به این معنی نیست که انسان یهو متوجه میشه که اندازه و از ازلیت تا ابدیته؟
همین دارم عرض میکنم، همین، یعنی تمام اندازه ازل عالم امکان رو، تمام عالم امکان رو از بدو پیدایش تا آخر، که اگه بدوی داشته باشه
خودشو،
من تا ازل و ابد میگم، بیش از بدو پیدا، ازل و ابد رو در یه لحظه میشه دید. این لیلت القدر همه مقدرات هستی از ازل تا ابده، نه یه قرن و دو قرن و قرن، من لیلت القدر عرض کردیم، یعنی تمام مقدرات ازل و ابد در این شبه. تازه این شب هم 12 ساعت و 24 ساعت نیست، همون گفتیم استتار غیب و ظهورش با عالم، با عالم ظاهره،
که قدر خودت یابی هر شب به بدت مدرس، این میشه.
بنابراین یه چنین لیلی که یه چنین لحظه ایست که مطوی شدن زمانه، یعنی به تعبیر من که از آیات قرآن استفاده میکنم، یعنی زمان مطوی میشه، چون که اونجا میگه مکان مطوی میشه، زمان مطوی میشه در یه لحظه، که این لحظه همون شبه، بله، طرفت به اندازه طرفت العین هم میشود. این خیر من الف شهر، تازه الف شهر نه هزار تا، این کن نابهل کسره است، گاهی میگیم از هزار تا، هزار تا نه، عدد هزار تا منظور نی، این کنایه از کسرته، یعنی از همه ماها. حالا این آیه کریمه قرآن میگه از هزار شهر، هزار ماه، معنیش اینه که از همه ماها، نه فقط هزار تا.
خیلی
بله،
بحث زیبا شد استاد، ولی وقت برنامه ما به اتمام رسید، انشالله دنباله بحث رو در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. الهی منم مست و شیدای تو، گدای جمال دلارای تو، بیا جلوه کن بر دل خسته ام، که در انتظار تو بنشسته ام، مرا انتظار تو بیتاب کرد، ببین ذره ذره زغم آب کرد، گر از عشق رویت به تاب و تبم، چه چاره خریدار خال لبم، از آن ترسم آیی که زین مشتری، نماند به جز مشت خاکستری، بیا مهربان مهربانی نما، قریب تو ام آشنایی نما، نقاب از رخ ماه خود باز کن، دل خسته ام را دمی ناز کن، مرا ناز تو شوق طاعت دهد، سر بندگی تا شهادت دهد، دمی از حضورت جدایم مکن، به یک طرفت العین رهایم مکن. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما مقبول درگاه حق باشد. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر اتفاق استاد عزیز، با همه شما خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.